بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله موظفه 12/07/1382 مطابق با 7 شعبان المعظم 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر الله ناله الفده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. کلام در نوعی از نکاح بود که شباهتی با مسئله متعه دارد ولو ظاهرا نکاح دائم. به نام نکاح نسیار، یعنی نکاح زودگذر، سریع السیر به اصطلاح، کم توقف، در واقع شبیه متعت از جهات زیادی ولو در صورت نکاح دائمی. گفتیم بسیاری از فقهای اهل سنت در عصر ما چون مثلا مستحدثه قائل به حلیت این نکاح شدن، عده کمتری قائل به حرمت شدن. فقهای شیعه همونهایی که فتوایی در این زمینه دارن فتوای موافقته. بریم سراغ ادله امروز. حالا میگیم، حالا عرض میکنم، اگر اجازه بدید الان عرض میکنم، اجازه بدید الان عرض میکنم، عجله نکنید. بریم سراغ ادله. دلائل موافقین روشن است. خلاصش این است، اطلاقات ادله و عمومات شامل بحث ما می شود. ادله نکاح دائم، اطلاقات آیات، اطلاقات روایات، ما نحن فیه رو شامل می شود. چرا؟ چون نکاحی است جامع همه شرایط. صیغه عقد دائم خونده شده از مهریه دارد، اگر حضور شهود و لازم بدونیم بوده، اگر ندونیم نه، و اگر اذن ولی لازمه در جایی که اذن ولی لازمه اذن ولی بوده، و تمام اینها در اینجا جمع. چرا این نکاح صحیح نباشه؟ ادله‌ای که میگوید و احل لکم ما وراء ذلك یا احل الله النکاح و حرم السفاح و الزنا، اون نکاح دائمی همه شرایط داره. و اما تنازل و گذشت مرئه از بعضی از حقوقش لطمه اینه میزنه به صحت این، برای اینکه حق اوست. میتواند بگه من نفقه نمیخواهم، سکنا و لباس و طعام نمیخواهم، و همچنین حق القصد هم نمیخواهم، میخواهم سایه همسری بالای سر من باشد. با تعبیرات خودشون تنازل کرده، گذشت کرده، این چه اشکالی داره؟ ما اینو ببریمش در عبارات فقهی معمولی اصحابنا شیعه و به صورت فنی‌تر در بیاریم این دلیل رو. یه وقتی زن اصلا شرط نمی کنه در عقد نکاح چیزی را، اخلاقا متعهد میشه که چیزی از این آقا نخواه، میگه تو چیزی عقد رو بخوام مطلق، من چیزی از تو نخواهم خواه. اصلا مسئله تنازل از حق تو صیغه نکاح نمیره، این که بحثی نداره، عقدی خوندن مطلق، زنم مستحق هست، منطقه اخلاقا قول داده مطالبه چیزی نکنه. بسیار هم کسانی که در موقع خوندن عقدی شرایطی نمی کنن، اما اخلاقا متعهد به یک مسائلی می شدن، این که لطمه به صحت عقد نمی زنه. این صورت اول. صورت دوم این است که این تنازل از حق و گذشت از حقوق میاد تو متن عقد. وقتی وارد متن عقد میشه دو حالت داره، یه وقت به صورت شرط فعل، یه وقت به صورت شرط نتیجه. خب دقت کنید به درد جاهای دیگه هم میخوره، تقسیم همه جا هست. شرط اومد تو متن عقد، یمکن ان یکون به صورت شرط فعل و یمکن ان یکون به صورت شرط نتیجه. به صورت شرط فعل این است که بگه من با تو ازدواج میکنم به این صورت که لا اطلب منک النفقه ولا اطلب منک القسم، اون تقسیم مبیت شبانه از تو نمی طلبم، شرط فعله، مطالبه نمی کنم، فعل رو شرط می کنم. این که این هم اشکالی نداره. چرا؟ به علت این که این حق دارد، ولی که این شرط می کنم که مطالبه نکنیم. و در بسیاری از موارد همین است، کسی چیزی را به دیگری واگذار می کنند، حقی هم طرف داره، اما میگه من مطالبه حقم نمی کنم به صورت شرط فعل. و سیعتی که در مورد ارث که همه سخت گرفتن، ما در ارث هم میگیم هر پدری به پسری بگه آقا من این خانه رو به تو واگذار کردم به شرط این که بقیه اموال که تقسیم میکنن تو مطالبه چیزی نکن. نمیگه به شرط این که وارث نباشی، به شرط این که مطالبه نکنی، شرط فعل، اشکالی نداره، من تعهد میکنم مطالبه نمیکنم. زنم اینجا تعهد کرده که مطالبه نفقه و قسم نکنم، این هم علل مبنا اشکالی نداره. صورت سومی است که به صورت شرط نتیجه میده، میگه اتزوجو که الا ان لا یکون لک حق فی النفقه و فی القسم الا ان لا یکون حق، شرط نتیجه است، نه اینکه مطالبه بکنی یا نکنی. اصلا تو هم نداری، حق تو هست میکنی. این قابل بحثه، قابل ایراده. آیا این حق قابل اثباته؟ قابل گذشت هست، حق دارم نمیگیرم، اما قابل اثبات هست که اصلا حق نداشته باشم، حق مطالبه نداشته باشم. نه اینکه مطالبه نمی کنم، بالفعل حق ندارم. ممکنه کسی بگه این حکم الهیون که من باید نفقه همسرشو در عقد دائم بدهد، تقسیم عادلانه مبیت لیالی رو بکنم و اگر نکنم این خلاف رفتار کرده. آیا این حق قابل اسقاطه؟ اول کلام شک هم بکنیم که آیا این حق قابل اسقاطه یا نه، از عدم سقوطه به اسقاط. و لذا بعضی از آیون معاصرین هم که گفتم به اینکه نکاح مسیار صحیحه، گفتن به صورت شرط نتیجه نباشه بلکه به صورت شرط فعل باشه. نتیجه این می شود اگر می خواهن نکاح مسیار بکنن بکنن، به صورت اولی یا دومی باشه، یه شرط تو متن عقد نیارن، یا اگر شرط را در متن عقد می آورن به صورت شرط فعل بیاورن نه به صورت شرط نتیجه، چون مشکوکه معلوم نیست. خب حال جعل قانون همین دیگه، میگن شرط نتیجه معنیش این است قانون خداوند رو بخوام تغییرش بدن. تازه دارید من این رو هم فراموش کردم در شرط فعل عرض کنم که در شرط فعل بعضی ها شاهدم آوردن در کتب عامه هست، من نمیدونم در کتب خاصه باشه یا نه، ببینید اگر بود اطلاع بدید، نگاه نکردم. در بخاری و صحیح مسلم هست که سوده بنت زمعه، یکی از همسران پیغمبر، سوده بزرگ شده بود، به اصطلاح پیر شده بود، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من حق قسمم رو نمیخوام، اون لیله و نهار یه روز مال یه شب و یه روز منو واگذار کردم به عایشه، بخشیدم به یکی دیگر از همسرانم. ولو میشه میتونه تنازل از حقش بکنه و به دیگری واگذار بکنه، نه اینکه مستحق نیست، هست، اما عملا و بالفعل واگذار میکنه. بنابراین تا به اینجا فهمیدیم که راه صحت داره و راه صحت هم بازه. بقی هنا الارث، مشکل ارث باقی مان. ارث هم میتوانه در ضمن عقد نکاح شرط کنه، نفقه رو شرط کرد، حق القسم رو هم شرط کرد، تنازل کرد، ارث چطور؟ دیدم بعضی از آیون نسبت به ارث سختگیری کردن و گفتن ارث رو نمیشه. ارث یکی از احکام الهی هست که تابع حسب و تابع نسب و سببه. برادر اینی، برادر ارث میداره، قابل اسقاط نیست. نیست که یه برادر بگه من ارثم رو اسقاط کردم، نمیتونه. ارث لازمه نسب و سبب است، حکم الهی، حکم که نمیشه عوض کرد، قانون خدا که نمیشه تغییر داد، حق نیست، ارث حکمه. کما اینکه عکسش هم نمیشه قائل شد، من لیس به وارث و قرارداد بذاریم وارث بشه، در ضمن عقد لازم شرط کنیم که این همسایه ما هم در این ارث شریک باشه، نمیشه. نه، خیلی پدرها به بچه ها میگن تو در ارث محروم کرد، ابدا فایده نداره، این بچه ها رو ارث شدادن، اینا دیگه ارث نباید بگیرن، به اونا بگید نمیشه. نمیتونم. ارث رو نمیشود اثبات کرد و نمیشود ایجاد کرد، لانه حکم الهی در اختیار خداوند، نه در اختیار ما تشریع کنیم، اسقاط کنیم، اثبات کنیم. نه اثباتش به دست ماست، نه اثباتش. هیچی نیست. و رضا در عقد متعمّا اشکال کردیم که از شرط ارث بکنند مشکله، برای اینکه ارث تابع یک سبب و نسبیه. نه ارث رو میشه ایجاد کرد، نمیشه اسقاط کرد. شما میتوانید در عقد متعمّا شرط کنید ارث بیاره، پس شرط کنیم همسایه‌مون هم ارث بیاره. ما یه بیعی خانه میکنیم، در ضمن عقد لازم شرط میکنیم همسایه وارث باشه. میشه؟ نه. ارث تابع حکم الهی اثباتن به اثباتن، ولذا در ارثش اینجا سختگیری کردن. علمای اهل سنت هم از کنار ارث یواشکی گذشتن، همش صحبت نفقه و قصد میکنن. ارث چی میشه؟ راجع به ارث کمتر صحبت میکنن. بله، ما میگیم در مورد ارث هم بیام همون حرف رو بزنیم، بگیم فرق است بین شرط فعل و شرط نتیجه. شما ارث حق داری، اما شرط کن مطالبه نکنی، نکن. بسیاری از پدرها هستن در حالی که زنده هستن میان اموالشون تقسیم میکنن، یه مقداری به پسرهای بزرگتر و دخترهای بزرگتر میدن، میگن شرط این است که اموال بقیه اموال ما بمونه برای این صغیرها. اگر بگن بمونه برای صغیرها، این درست نیست. چرا؟ به علت اینکه این اموال همه وقتی فوت کرد از ارث میبرن، ارث رو نمیشه ثابت کرد. اما اگر حواسشون جمع باشه اینطور شرط کنن، این اموال رو به این شرط به شما میدیم که شما حق ارثتون رو بعدن ببخش، مال شما حق داری، اما ببخش به این برادر کوچکتر، به این شرط من این خونه رو بهت میدم، به این شرط این زمین و باغ زراعتی رو بهت میدم، به این شرط این گله گوسفندان رو میدم، که بعد از من حق ارثی که داری سهم تو ببخشی. نگی سهم نداری یا نمیشه. به صورت شرط فعل، خب ما میگیم ارث هم چه معنی داره به صورت شرط فعل؟ شرط کنی سهم شده بخشی. بنابراین این زن عقد مسیار که به صورت زوجه دائم است، شرط می کند که من حق ارثم را به بقیه ورثه تو می بخشم، یا هشتم منو می بخشم. چه ما نیداره یه همچین چیزی؟ خلاف شرع نیست. من کسی خلاف شرع سهمشو ببخشه، بدون شرط هم میتونه سهمشو ببخشه، با شرط هم میتونه سهمشو ببخشه. بخشیدن سهم که خلاف شرع نیست. حق بخش چی؟ الان نمیبخشه. نه، شرط نمی کنه الان ببخش. اگر بگه الان ببخش، این اسقاط مالم یجبه. اسقاط مالم یجب، چیزی که هنوز نیامده ساقطش که نمی کنن. به صورت شرط فعل میگه، میگه من این اموالم رو، این قسمت شده تو به سر بزرگتر گذاشتم، به شرط این که بعدم که مردم سهمی که نصیب تو میشه اون وقت ببخشی. در اون زمان این شرط هیچ، اگر نبخشه زن مشکل پیدا میشه، وارث زن میتونه ببره. خلاصه کلام این است که من فتوای مسیار رو به این صورت خلاصه کردم. الحاصل ان نکاح المسیار به حسب ظاهر نکاحم دائمون مع جمیع شرائطه الا انه لیس فیه حق نفقه الا انه لیس فیه حق نفقه والقسم والارث باشتراط عدم مطالبتها. دقت کنید، باشتراط عدم مطالبتها به هذه الحقوق. پس اینطوری میشه نکاح دائم، نکاح مسیار بسر ظاهر، نکاح دائم مع جمیع شرائطه الا انه لیس فیها حق النفقه والقسم والارث باشتراط عدم مطالبتها به هذه الحقوق. اصلا حقا بزنید. بله مرجم لیس فیه نفقه، حق و نفقه حقش نباید باشه. لیس فیه نفقه تو والقسم والعرض باشتراط عدم مطالبت ها به هذه الحقوق لا به عدم استحقاقها، لا به عدم استحقاقها مطالبه نمی کنه، نه اینکه استحقاق نداره. خب اجازه بدید حالا میرسیم اونا رو، اجازه بدید. خب تا به اینجا آمدیم نکاح مسیار رو درست کردیم. حالا این چه فرقی میکنه با نکاح متعه؟ بمونه، حالا داره میرسیم به زنگاه مطلب رو میرسیم. و اما مخالفین چی گفتن؟ اونایی که میگن باطله، اینا تمسک کردن به یک وجوه واهیه سست. حالا من 5-6 تاشو میگم سریع میگیم و جوابشم سریع میخوام دیگه خیلی معطل نشیم. اشکال اولی که کردن بر نکاح مسیار، گفتن لا یتحقق فی زواج المسیار اهداف الشرع، لا یتحقق فی زواج المسیار اهداف الشرع من النکاح. شارع اهدافی داشته از نکاح، اون اهداف چی بوده؟ توالد، سکون لیسکن الیها، موده، رحمه، و جعل بینکما مودتن و رحمه. اونجام داره لیسکن الیها، اونجام داره تناکهو تناسلو فنی و باهی بکم الامم، یکی توالد و تناسل، دیگری سکون، دیگری مودت و محبت. اینا که در نکاح مسیار میگذره، یه ساعت دو ساعت یه روز میاد و میره، خبران فقط یه بهره‌گیری جنسی چیزی مافوق آن نیست. پس چون اهداف شرع رو نداره بنابراین باطل. دوم این نکاح سبب می شود که مردان به زنان ظلم کنند. چرا؟ برای اینکه وقتی می بینی این زن نیاز داره یه همسری بالای سرش باشه، این دیگه هی زور میگه به اون خانه هم به من واگذار کن، زندگیت هم به من واگذار کن، چنین کن چنان کن. هستن اینطوری مردانی که وقتی احساس کنن زنی احتیاج دارد، زن بیوهی هست احتیاج دارد کسی بالای سرش باشد و فلان، اینها طالب و خریداری هم نداره، اموالی هم داره، مردان زور میگن به زنان، و چون این سبب چنین مقصده ای هست پس نکاح مثال باطل. فراوان آقای قرضاوی گمون میکنم در همین کتابش میگه بسیار، اونه یا دیگری، میگه بسیار دیدیم از مردانی که زنانشون شاغلند و حقوق بگیرند، اول ما میگن حقوق تو بیار بده و اجازه نمیدن یه ریال از حقوقش رو خرج کنه و اجازه نمیدهند به بستگانش بده. زور گفتن به زنای دائمی غیر مسیار هم میگن. و اما سوم، این مخالف به آیه شریفه از رجال و قوامون علی النساء. چرا؟ چون میگه از رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. این انفقوا من امواله مربوط به نفقه. رجال قوامون علی النساء، زامن قوامون نبودن چیه؟ به ما انفقوا من اموالهم، نفقه بدن. خب این که نفقه نمیده پس قوامونه بی قوامونه، پس این خلاف آیه شریفه شد باطل. چهارم این است که لازمه این نوع نکاح کتمانه، معمولا کتمان میکنن، در حالی که شارع مقدس در مسئله نکاح نظرش اعلامه. ازا شهود میگه، ولی میگه لا نکاح الا به ولی و شهود که عام نقل میکنن، یعنی نظر شارع مقدس در نکاح اعلامه. این معمولا کتمانه، خلاف طبیعت نکاح راز باطل. پنجم، این باعث میشه شخصیت زنان و کرامت زنان در هم شکسته شود. یوجب وحن مقامهن و مس و کرامتهن، کرامت زن از بین میبره، شخصیت زن از بین میبره. زن میشه تبدیل به یه موضوعی برای بهره‌کشی های جنسی، بنابراین این باطله. ششم گفتن این شبیه نکاح مطرح میشه. خب ما که نکاح مطرح حرام میدونیم، پس اینم شبیه نکاح مطرح، پس این رو هم حرام بدانیم. این اشکالاتیست که من از لابلای عبارات اونا و کلمات اونا جمع‌آوری کردم. و اما جواب، همه اینها دارای جواب. اولا گویندگان این سخنان مثل اینکه یه مسئله اساسی فقهی رو فراموش کردن، قد نسو مسئلتن مهمتن فی الفقه، وان این است فرق بین العلت و الحکمه. ما در فقه بگیم بین علت و حکمت فرق. العله یدور مدارها الحکمه، مثل اسکار، الخمر مسکر لا تشرب الخمر لانه مسکر. اگر این سکر از بین رفت تبدیل به سرکه شد، این دیگه حرام لانه مسکر. این علت بله خال میگم خودشون گفتن، یعنی قائلین به صحت نکاح مسیح خودشون جواب دادن، نه به عبارت ما علت و حکمت، ولی همین معنا قرضاوی جواب داد خودشون. و گاهی حکمت، حکمت داید دور و مداره ها غالبا هست، اما خب دائم مدار نیست. من مثال میزنم، تناکهو تناسبو، نکاح کنی تا نسل بشر باقی بمان. حالا اگر یه پیر زنی بود که هیچ بچه ای نخواهد زایید، پیر مردی بود که میدونیم فرزندی از اون نمیشود، این امرأتی آخر همونطور که حضرت ابراهیم گفت و زن ابراهیم گفت، گفت من آخرم و این بعدی شیخا، یا ها یا زنی بود که ما میدانیم عقیمه و همیشه در آوردن به کلی بچه گیرش نمیاد، اینا نکاحشون باطله. تناکه و تناسلو میگه نکاح برای بقای نسله، نسله از اینها منعقد نمیشه، نکاح اینها باطله. کسی گفته باطله؟ نکاح بقای نسل جز حکمتشه، و الا خیلی جهان نکاح هست و بقای نسلی هم نیست. کسانی که این روزها نکاح میکنند و جلوگیری میکنند بگیم نکاح همشون باطل شد، چرا؟ چون دارن جلوگیری میکنند، تناکه و تناسلو نیست. اینا گویا فراموش کردن این اصل مهم اسلامی رو، و رضا میگن نکاح دارای اهدافی در شهر بوده، محبت و نمیدونم توالد و تناسل و سکون و اینها نیست اهداف شهر. اهداف شهر در قالب نکاح ها هست، حالا در نکاح مسیار قاچاقی نیست، نباشه، این دلیل برگستان نمیشه. کذلک قوامون علی النساء، چون یه اشکالشون قوامون علی النساء بود، به ما انفقو نخیر. حالا آمدیم مثال، این مثال حالا سکون میگن یعنی سکون مستمر، راجع قوامونه، اگر یک مرد فقیر با یه زن ثروتمند ازدواج کرد، همه چیز رو این زن میده و این مرد چیزی نداره، همسریش بالای سر، آیا شما میگید باطل این نکاح؟ چون زن ثروتمنده، شوهر فقیره، قوامون علم نسانی و باطله؟ نه، حکمت عزیزم، نه علت که سبب فساد بشه اینم. و اما این که میفرمایی، یه قانون دیگه هم فراموش کردن اینا، یه قانون بود که فرق بین علت و حکمت توجه بهش نشده و این اشکالات قسمت مهمش ناشی از اونه. و یه مطلب دیگه هم فراموش کردم و آن این است که سوء استفاده از یک قانون دلیل بطلان اون قانون نمیشه. گاهی بعضی ها از بعضی قوانین سوء استفاده میکنن. حالا آمدیم، یک کسی آمد از مسجد سوء استفاده کرد، جای سرقت قرار داد و خوب جاییه، مردم غافلن، اطراف خانه خداست، مردم غرق در طواف و عبادتن، بهترین جاست برای جیببری مثلا، این باعث میشه ما در خانه خدا ببندیم. یا مساجد چقدر میان کفش میزنن، کفش بردن کنار خانه خدا، آمدن جیببری کردن. اگر سوء استفاده کسی از قانونی بکنی، این دلیله. بله، یه قانونی باشه که دائما از سوء استفاده میکنن، باید بحثش. غالبا سوء استفاده میکنن. حالا زنانی شوهر میکنند و هزاران زن شوهر میکنند و با هم زندگی میکنند و همه چیزشون خوبه. حالا 5 تا مردم در اینجا زورگویی کردن و ظلم کردن، و اینکه دلیل نمیشود که ما بیاییم اصل قانون جلوش بگیریم، بعد از شمول عمومات و اطلاقات. اینم جواب و اما این که گفتید لازمش کتمانه، اونم بازم همینه که اعلان جزء علت ها نیست. یعنی اگر واقعا پدری اونجا بود و دو شاهدم بودند و یه عقد مخفی خوندند، مگر با سه نفر اعلان میشه؟ دو شاهد حاضر بود و بنابرای عامه که شاهد لازم میدونم، پدرم بود یا نه زن سگبه بود که ولی هم نمیخواست، یا نه این سه نفر بودن دو مخفیانه عقدی خوندن، این کجا اعلانه؟ کمان که عکس هم ممکن، نکاح مسیار ممکن، اعلان هم توش باشه. پدر زن موافقت کنه با نکاح مسیار، میبینه این زن بیوه مونده تو خونه بی سرپرست، میگه خب این آقا آمده نیمه سرپرستی برش درست، بهتر از این چیه فرد دامانش آلوده مفاسد و خلاف شهر بشه؟ اعلانم میکنه به اقوام و بستگانم میگن هم شوهری داره، اینم که مشکل نشد. و اما مشکل پنجم گفتید مس کرامت النساء میشه. بعضی از علمای اهل سنت خوب جوابی به این دادن، حاصلش اینه این زن بمانه آلوده زنا بشود مس کرامتش نیست، اما اگر نکاحی بخوانند و طبق موازین نکاح خب اون غریزه جنسیش اشباع بشود، این مس کرامت نسائی. شما اون برش هم حساب کن که اگر نکاح نکنی چی میشه، این برش رو نگاه میکنی میگی زنا بازیچه هوا و عوض میشن، اون برش چی میشه اگر نکاح نکرد؟ هر زنی که نکاح مسیار نمی کنه لابد شرایط خاصی داره که تن به این نکاح در می دهد. شما فکر کن که اگر نکاح نکند چی می شد. جمله یه بنده اضافه کنم، این مسئله اینو دقت کنی، این مسئله که میگم مهمه، این مسئله اشباع غریزه جنسی این یه مسئله ساده ای نیست. بسیاری از طلاق ها به خاطر همین است که زن و مرد مشکلی در این مسئله با هم دارن، روشونم نمیاد بگن، یه بهانه پیدا میکنن طلاق میگیرن. پیغمبر فرمود من تزوجت فقط احرز نصف دینه، معلوم میشه این مسئله نصف دین شما چطور میگید یه پیش پا افتاده است و هیچ اعتنایی به این نمی کنی. من تزوجه فقد احرز نصف دینهی فلیتق الله فی نصف الاخر. بله بعد جام داره دو سوم راسته سل سادینه. خب یه مسئله به این مهمه، چطور شما اینقدر یواش از کنارش رد میشید؟ طلاق ها خیلی شما ده همینه، نمیتونن همدیگر رو درک کنن، نمیتونن هم بگن، یه بهانه های واقعی میارن. هم خیلی شاد مکرر دیدم زنان و مردان که میخواستن هم جدا بشن با بهانه ها، من فهمیدم این بهانه ها دروغیه، مشکل جای دیگری اینا با هم دارن. تازه دارید؟ خب پس این هم که باعث میشه مقام زن تا این بیا، اینم باطل. باقی من اون آخری گفتید عیبش این است که این شبیه مت است، این عیبش نیست. ما میگیم این حسنه چی؟ راست این شبیه مت است، هیچ تفاوتی با اون نمی کنی، فقط اسم. حالا فردا من بقیه شیئون یه مطلب مختصری باقی مونده در این زمینه که این بحث تمام میشه عرض میکنم که اون نکاح هم که میکنه قصد طلاق دادن داره، بعدش همه چیز شبیه نکاح متعرض. انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.